بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که درباره هیئت کودک و حسینیه کودک می‌خوایم صحبت بکنیم، از چند سرفصل می‌توانیم صحبت کنیم. من از بعضی از اینها می‌خوام عبور کنم، فقط میگم که جایگاه بحثی ما کجاست. اول اینکه می‌توانیم بگوییم ضرورت کار کودک و نوجوان چیه و اصلا چرا باید خانم‌ها تو این عرصه وارد بشن. من تو این موضوع نمی‌خوام وارد بشم، فقط خیلی کلی عرض میکنم. مقام معظم رهبری وقتی میریم سراغشون میگیم حضرت آقا، ما میخوایم بدونیم بانوان در جامعه اسلامی چه نقشی دارن. حضرت آقا میفرمایند اساسا جامعه اسلامی شکل نمیگیرد مگر با بانوان. چی شد؟ جامعه اسلامی اساسا شکل نمیگیرد مگر با کنش بانوان. یعنی اگه شما فعالیت فرهنگی آقایان انجام بدید، کار فرهنگی خوب کردید، ولی جامعه اسلامی لزوما شکل نمیگیره. چرا با بانوان شکل میگیره؟ حضرت آقا میفرمایند اینها مادران، مربیان، مؤثران و نیمی از جامعه هستند. اینه که اگر ما بخوایم اون جامعه سازی رو دنبال بکنیم، خانومها و بانوان و دختران انقلاب اسلامی باید کار جدی تری کنن. خانومها چیکار باید بکنن توی زندگی؟ ما یکی از مشکلاتی که توی خانومها نمیدانند، نه فقط خانومها، در چون الان موضوعمون بانوان هست، اینکه وظیفه ایمان را نمیدانیم. توی زندگی هامون کارهایی میکنیم که داریم استعدادهامون رو از بین میبریم. خیلی دخترها هستن، آقایون هم هستن، میان میگن آقا کنکورم خب قبول شدی، بعدش چی میشه؟ بعد میگه خب کارشناسی میگیرم، بعد ارشد میگیرم، بعد دکتری میگیرم. همجور نمیدونه برای چی، فقط از باب اینکه مشغول باشد. اینها نمیدانن توی زندگی چی کار باید بکنند. این میشه که الان طبق آمار چند صد هزار نفر هستن که دکترا دارن و دارن اسنپ کار میکنن. من نمیخوام برم تو این عرصه ها. اینها تکلیفشون با خودشون مشخص نیست. یه زمانی میگفتن پراید وسیله است، الان حالا کرونا هم بهش اضافه شده ما میمیریم. وقتی که مردیم چیکار بکنیم اون دنیا خدا به ما بگه ببخشید سرکار خانوم، شما توی اون دنیا خوب عمل کردید. وقتی ما وظیفه هامون رو درست بشناسیم، آقا سه تا وظیفه برای بانوان میگه. یک وظیفه معنویت، دو وظیفه دیگه نمیخونم عروش چون وقت ندارم، دو وظیفه در خانه، سه وظیفه در اجتماع. وظیفه هم جنسش از اون چیزاییه که شما وقتی روزه میگیرید نمیتونید نماز نخونید. هر کدوم مشتری جای خودشه. نمیتونید بگید حاجی ببخشید روزه بلنده دیگه، روزه گرفتیم دیگه نماز نمیخونیم. نه، هر کدوم سر جای خودش. خب این وظیفه. آقا میفرمایید معنویت. ببخشید آقایون معنویت نیاز ندارن؟ فقط خانوما باید معنویت داشته باشن؟ نه. آقا میگه وقتی ساختمان جامعه اسلامی رو بانو باید بسازه، این فونداسیوناش باید قوی باشه، معنویتش باید قوی باشه، زیرساختش باید قوی باشه. اون موقع میشه نماز شبا، دعای کملا، دعا توسلا، هیئتا مهم میشه. برای دختران و بانوان و کودکان اینا مهم میشه که ما توجه کنیم بره. نمیخوام درباره نماز شب صحبت کنم که یکی از بحث‌های معنوی تو دوران نوجوانی که خیلی میتوانید کار کنید بحث معنویت و نماز شبه. حالا تو برنامه خیلی سریع عرض خواهم کرد. تمام. دوم، آقا میفرمایند فعالیت در خانه. ما برای فعالیت در خانه هامون متاسفانه برنامه‌ای نداریم. بزرگترین بحران یه خانم تو خونه فکر کنید چیه؟ ظهر چی بپزم؟ یک از بحران هاست ظهر چه چیزی باید بپزم؟ شبم هست. نه، معمولا آخه ظهر هر چی درست کردن شبم همونو میخورن. حالا اون نکته که وجود داره این که ما چگونه باید برنامه سیاست‌گذاری، طراحی فکری انقلاب اسلامی و اساساً اسلام آیا برای خانه برنامه نداره؟ که داره. اینو جداگونه یه وقتی دوباره بیاید دعوت میکنیم، صحبت میکنیم چجوری تو تربیت خونه، چجوری غذا بپزیم، چجوری باید نسبت به مهارت‌ها و کارها و برنامه‌هامون پیش بریم. بخش سوم فعالیت اجتماعی است. ببینید عزیزان، توی فعالیت اجتماعی ما سه جور آدم فعالیت اجتماعی داریم. بعد من میام توی هیئت. خیلی کوتاه دارم میگم، حالا این تعبیر منه، اینو جایی نمیشنوید. فعال فرهنگی داریم، دلال فرهنگی داریم، علاف فرهنگی داریم. فعال فرهنگی آدم هایی هستن که توی یک مسیری اومدن، هدف گذاری کردن، میدونن چند سال دیگه به کجا میخوان برسن، بر اساس اون مطالعه میکنن، گفتمان رو جلو میبرن و میان اون اثرگذاری رو دارن. دلال فرهنگی رو شما کمتر میبینید، ما تو تهران اینها رو بیشتر میبینیم. آدم های حرفه‌ای هستن، کار ندارن الان مسئله چیه، حجاب کودک نوجوان، آسیب های اجتماعی، بیشتر دنبال اینن که پروژه‌ای بردارن. علاف فرهنگی آدم های مخلص، جهادی، پاکار، پرهمت، پردقدقه. من میگم هر ویژگی که یه شهید نیازه داشته باشه اینا یه جا دارن. فقط یه مشکلی دارن، نمیدانن چی کار باید بکنن. جوانیشون رو و سنشون هی میره بالا، همش این ور اونور میدون، بعد میگن آخر ما به جایی نرسیدیم، فایده نداشت این انقلاب. یه حس ناامیدی توشون جریان پیدا میکنه. این آدما به خاطر که برنامه ریزی نداشتن. تمام، این میشه وظیفه زن. ضرورت ها رو گفتم، میام تو بخش دوم. حالا میخوایم ما فعالیت فرهنگی بکنیم با محور هیئت، میخوایم این فعالیت فرهنگی رو درک کنیم چی جوری باید این کارو بکنیم. سه تا چیز رو من این سالهایی که تو عرصه بین الملل فعالیت میکردم رو شاهدش بودم. یک، ساختار سازی میکنه غرب. دو، قالب و برنامه سازی میکنه. سه، از محتوا استفاده میکنه. حالا اینا یعنی چی؟ ساختار خودش اثر تربیتی دارد. یعنی چی؟ ما یه وقتی توی اتریش، توی وین، با یک داشتیم با یک دوستان از اساتید بودن عبور میکردیم. یه خانم پیرزنی بود، به سختی راه میرفت، با واکر و سیب زمینی و پیاز خریده بود. کمکش کردیم، رسوندیم در خونشون. گفت چرا کمک من میکنید؟ گفتیم ما یه دینی داریم، گفته به سالمندان کمک کنید. گفت این خونه روبروی رو میبینید، خونه پسر منه، 4 سال در خونه من رو نزده ببینه من زندم یا مردم. من میگم این محبت عاطفی فرزند داشته باشید. یه وقتی من پاریس بودم، یه خانومی رو دیدم، دو تا قلاده دستش بود، یه قلاده به سگش، یه قلاده به بچه 4 سالش. رفتم سوال کردم، خانم این خیلی صحنه بدیه، این بچته، این سگه، این چه کاریه؟ گفت چه اشکالی داره، این بچه من تا 18 سالگی هست، بعد میره دنبال کارش، این سگ است که برای من میمونه. این چی میشه؟ این همیشه محبت عاطفی مادر. چی کار کرده این محبت عاطفی از بین رفته؟ یه ساختار ساخته. گفته من یه کاری میکنم که از 2 سالگی هویت عاطفی تا 6 سالگی شکل میگیره شکل نگیره. یه ساختار ساخته، اسمشو چی گذاشته؟ مهد کودک. مهد کودک توی غرب از 2 سالگی اجباری است. دوست ما میگفت در کانادا هم یه مهد کودکی هست که از 2 سالگی اجباری است، میپذیرد، ولی از زمان انعقاد نطفه پرونده تشکیل میدهد و تمام نخست وزیرهای کانادا توی این مهد کودک تربیت شدند. یعنی عرصه کودک برایش عرصه مهمیه. تعبیر منه، تحلیل منه، توی این 10-15 سالی که دارم توی اروپا فعالیت میکنم، این که اساسا اینها دنبال نیروی کار نمیگشتن که زنان رو شاغل کردن، که البته خیلی به دردشون میخوره ها، ولی مشکلشون فقط نیروی کار نبود، اینها میخواستن نظام تربیتی رو به دست بگیرن. اگر زن رو شاغل نمی کردن، نمی توانستن به زور اون نظام تربیتی رو به دست بگیرن. خب حالا مهد کودک بده؟ نه، مهد کودکی که حاکم بر زندگی باشد بده. این نکته مهمی ها. یعنی چه حاکم بر زندگی باشد؟ یعنی مادر صبح تا بعد از ظهر هر روز بچه‌شو گذاشته مهد کودک، بعد از ظهر اومده خسته است که گذاشتش کنار. ما اونجا یه مهد کودکایی داریم بعد از ظهر که مادرها از خستن دوباره میذارن بعد از ظهر. بعد میریم نمیدونم فست فودی مهد کودک، مرکز خرید مهد کودک، فلان مهد کودک. اصلا بچه اساسا با مادر شکل نمیگیره. این ساختار سازیه. هیئت خودش یه ساختار تربیتیه، فارغ از قالبش و برنامه‌هاش که توضیح میدم. خود عنوان هیئت یکی از ساختارهایی که ما میتوانیم بسازیم ساختار هیئته، که ساختار اسلامی است. ما یه ساختار خودمون داشتیم، بهش کمتر توجه میکنیم. احساسات، عواطف، فعالیت‌ها و کنش‌ها تو هیئت شکل می‌گیره، یه ساختاره. یعنی هر چقدر برنامه‌تون هم حتی خوب نباشه یا معمولی باشه، آدم تو این ساختار میاد یک تأثیرات تربیتی می‌گذاره. تمام؟ پس ساختار رو گفتم. گام دوم قالبه. قالب مثل این لیوان میمونه. شما محتوا رو باید توی قالبی بریزید. میتونید محتوای خوب بریزید، میتونید محتوای بد بریزید، میتونید آب بریزید که مایه حیاته، میتونید سم بریزید که مایه مرگه. به هر حال با توی قالبی بریزید، میتونید آب همجوری بپاشید. ماها توی محتوا خیلی مشکلی نداریم، توی انقلاب اسلامی تو قالب ها لنگیم. من بهش میگم روش ها، قالب ها، برنامه ها. اینها رو نداریم. این قالب هم باید یه ویژگی داشته باشه. شما یه وقت ظرف آکروپال رو نمیبرید جلو بچه کودک بذارید، میزنید میشکنه. حالا کسی میگفت آکروپال الان اینم شده دستی 7 میلیون 8 میلیون، چقدر نمیبرید بذارید، ملامین میذارید جلوش، یه دونه نمیدونم شیش یه چیزی میذارید که آسیب نبینه، جذاب باشه، به بچه بخوره، به سنش بخوره. اون محتوایی هم که توش میریزید محتوایی باشه که تابع این ساختار باشه، تابع این قالب باشه. ما الان میخواهیم یه مقدار درباره این قالب ها و برنامه های هیئت مثال هایی بزنیم. این که ضرورتش چیه، مدلاش، اینا رو من اصلا کار ندارم الان، فقط میخوام این ذهن شما رو درگیر کنم، به هیئات کودک برسیم. توی محتوام عزیزان، ما واقعا محتواهای زیادی مجموعه کار کردن و کار میکنن، با باید یه اشتراک گذاری داشته باشیم. حالا قالب ها و برنامه ها رو که بگم، برای اون هم یه راهی پیدا میکنیم. تمام، بیام سر برنامه. ببینید عزیزان، هیئت کودک یا حسینیه کودک یا اون ظرفیت هیئتی کودکی که داره کار میکنیم براش، یه جایی برای نگهداری بچه هامون نیست. اول این ذهنتون رو خالی کنید از این کار. اون هیئت کودک جایی نیست که فقط بچه نگه دارد، حالا کنارش محتوایی هم بدهد و اوج برنامه‌ش هم نقاشی کشیدن و رنگ کردن باشد. هیئت کودک خودش بالاصاله مهمه، یعنی خودش یک محور اساسیه. چطور شما برای هیئات بزرگسالان از دو ماه قبل میاید برنامه ریزی میکنید، سه ماه قبل میشینید طراحی میکنید، محتوا تولید میکنید، روحانی دعوت میکنید، مداح دعوت میکنید، تزیین میکنید؟ هیئت کودک هم وقتی مهم باشد این گونه میشود. هیئت کودک بسیار اتفاق مهم و راهبردی برای جهاد تبیین انقلاب اسلامی است. ما اگر هیئات کودک را دریابیم، می توانیم گام دوم انقلاب اسلامی را یک محقق کنیم، دو تو جهاد تبیین و توی اون جامعه سازی بسیار مؤثر ورود کنیم. ولی باید اصل هیئت بودن رو در نظر بگیریم، برامون مهم باشه. اندازه هیئت بزرگسالان که چی؟ بیشتر از اون. ما این استادمون که توی اتریش نماینده حضرت آقا هستن، خب اینا معمولا روحان چیز دعوت میکردن دیگه، سخنرانهای مناسبتی که میومدن سخنرانی میکردن. اون اول گفتم ما بیا 30-40 تا هم بچه داریم، یه سخنران برای اینها دعوت کنیم. جمعیت مثلا مرکز که میومدن حدود 1000 نفر، 30-40 تا هم بچه اومدن. این سخنران و مجموعه‌ای که اصلا اساسا برای بچه‌ها دعوت کردن آمد توی اون مرکز اسلامی امام علی وین، یک دفعه ما دیدیم به فاصله یک سال نشده، یعنی دو سه تا مناسبت، جمعیت بچه ها از 30-40 نفر به 1500-600 نفر و جمعیت بزرگسالان از 1000 نفر به 4-5000 نفر رسیده. انقدر که الان هی دارن مرکز بزرگتر میخرن. من امسال پیش بینیم برای دهه محرم جمعیت 7000 نفره بزرگسالانه و جمعیت حدود 1500-2000 نفره کودک و نوجوان. خیلی جمعیت بالای تو اروپا ها. یعنی اصلا اروپا همچین جمعیتی به خودش ندیده، نمیتونه فهم بکنه چه اتفاقی افتاده. الان سخنران برای هیئت بزرگسالان وقت دعوت نمیکنن، خودشون هم حاجاها صحبت میکنن، ولی برای هیئت کودک سه تا سخنران تخصصی دعوت میکنن، غیر از مداح و مربی و برنامه ها و جریاناتی که دعوت میکنن. انقدی که الان میگن ما مناسبت های اصلش کودک و نوجوانه، کنارش پدر مادرها رو نگه میداریم. یعنی اون بزرگترها شده نگهداری پدر مادرها، نه نگهداری بچه ها. وقتی که شما بیاید محور قرار بدید، چرا سلام فرمانده میگیره؟ من یه وقتی تو این جمع ها رفتم، یه پیرمردی بود میگفت دهه 90 هاش رو فرمود. آقا شما 90 سال دهه 90 من از اون 90 ساله ها نیستم، یعنی دهه 1390. گفتم چی شد اومدی آجا؟ میگفت این بچه من انقدر گفته تا شدم رفتم تو اروپا با اون آقای بود. آقا چی شد اومدی هیئت؟ از سالزبورگ ان ایسبورگ اینا 6-7 ساعت راه بیای شما هر شب وین رو برگردید. گویا بچه میگه پاشیم بریم اونجا. مثلا اونجا کودک و نوجوان بچه ها میتوانن پدر و مادرها رو پای کار بیاورند. تمام. پس اساسا شما هدف گذاریتون برای هیئت کودک رو خیلی اصل بگیرید. بیام توی برنامه. ما یک سری برنامه میتونیم داشته باشیم. من مثال میزنیم، داریم با هم بلند بلند فکر میکنیم کمک کنیم چیکار بکنیم این برنامه ها بهتر بشه. حالا اینا رو من می‌نویسم توی این کانال من میذارم. شما هم به نظرم هر کم از عزیزان محتوای تولید کرد میخواید برای من بفرستید، من تو کانال یه جایی باید بالاخره پاتوقی درست کنیم. تو این محرمی که الان هست یه مقداری اشتراک گذاری های محتوایی هامون بیشتر بشه. میگم ایشالله آخرش عرض کنم. اما کودک و نوجوان چی؟ ببینید عزیزان، کودک مصرف کننده است ولی نوجوان تولید کننده است. شما باید اول مخاطب شناسی ها رو بشناسید، یک کمی با هم دیگه فرق میکنن. پس چی شد؟ کودک مصرف کننده است، نوجوان تولید کننده است. چرا شبکه پویا میشه اولین شبکه پر مخاطب تلویزیون و شبکه امید میشه آخرین شبکه پر مخاطب تلویزیون؟ دوزش که یه جوره که، چون کودکی پویا مصرف کننده است، میشینه فیلم نگاه میکنه. نوجوان اساسا نمیخواد براش فیلم پخش کنی، نوجوان میخواد خودش حرکت کنه، خودش تولید کنه، خودش کاری بکنه. وقتی میبینه که برای خودش حرکت کردن شما نمیگذارید کاری بکنه، خیلی براش جذاب نیست، اون جذابیت ها رو براش نداره. عبور کنم، بعد هم تو مخاطب شناسی و بحثای تربیتی الان میخوام یه سری برنامه فقط بگم که درباره کودک و نوجوان میتونیم انجام بدیم. حالا من کودک و نوجوانیشو چون برنامه رو دارم پراکندگی میگم، میگم کجا به درد کودک یا نوجوان میخوره، ولی خودتون دیگه هی تحلیل کنید. یکی از کارهایی که ما برای هیئت باید بکنیم، من بهش میگم قبل از هیئت، این خودش خیلی مهمه. قبل از هیئت شما چیکار باید بکنید؟ یکی از کارهایی که ما قبل از هیئت انجام میدهیم، دعوت از بچه‌های محل یا دعوت از افرادی که هست. شده برید در خونه ها در بزنید، ببخشید یه دعوتنامه داریم، این دعوتنامه هیئت باحال مثلا نوجوانان یا کودکان فلانه. زینب خانم، ما منتظر تیما چهارشنبه بیا تو هیئت فلان، دوره هم میخوایم جمع شیم با هم فکر کنیم برای هیئت چیکار کنیم. یعنی یک تعداد ما دعوتنامه هایی داریم برای اینکه بچه ها جمع بشن کمک کنن برای هیئت خودشون، و این دعوتنامه ها رو میریم در خونه میزنیم. در خونه مادر باز میکنه، ببخشید ما از هیئت فلان هستیم، اما میشه زینب خانم بیاد دم در؟ میشه دخترتون بیاد دم در؟ ما براش نامه داریم. پس یکی از چیزها یک نامه، دعوتنامه که ما داریم میریم جلو. بعدن الان میام توی هیئت برنامه که گفتم درباره پستخانه هیئت هم یادتون باشه صحبت کنم. ما توی هیئت یه پستخانه داریم، یعنی میگیم پست چیه، هیئت کیه، یه مرکز نامه نگاری و نامه دهی داریم، یک صندوق پستی هیئت داریم که گام اولش رو که شروع میکنه دعوتنامه رو میده، آدرسش رو میده، میگه بیا توی هیئت مثلا ساعت 8 شب امشب میبینیم. تمام، بچه دعوت میشه، اومد توی اون هیئت چی کار میکنه؟ یک خوب میزبانی کنید، تو ورودها وایسید ازشون خیلی خوش آمدید، ببخشید میشه فامیلیتون رو ببینم تو دعوتی که بوده؟ ای زینب خانم بله، که احساس کنه واقعا دعوت شده. کسی حالا اسمش نبود، دوستش آورده بود، اشکال نداره، اجازه بدید من اسمشون رو وارد کنم. یعنی تو ورودها ما یه مقداری داریم هویت بخشی میکنیم، که یعنی ما همینجوری همه رو دعوت نکردیم، ما اومدیم به تو توجه کردیم که تو رو دعوت کردیم. بعدش هم که میخواد وارد بشه میگه بابا این هیئت یه آدابی داره. یکی از چیزهایی که ما از کودکی یاد بچه‌ها میدیم به نام اخلاق هیئته. حالا من پراکنده میگم، ولی اونو باید جداگونه وقتی بحث بکنیم. مثلا توی هیئت ها ما یاد بچه‌ها میدادیم، بچه‌ها خواستید بیاید وضو یادتون نره، وضو گرفتی؟ بچه‌ها اومدید مثلا یه آدابی داره بالاخره هیئت، اون آدابش رو رعایت کنید. میخواست وارد بشه، یکی از چیزهایی که میتونه داشته باشه یک نمادی رو بهش بدیم. این نماد میتونه یه دستبند باشه، میتونه یه پیکسل باشه، میتونه یه روسری باشه، میتونه یه پیشونی بند باشه، که این یعنی در واقع یک نمادی از هیئت ماست. ببین این نماد رو دارم، این علامت رو به تو میدم، تو بیا تو هیئت ما بشین شرکت کن، حالا ببینیم چیکار باید بکنی. پس اینکه اون دعوته که داره اتفاق میفته. خب اومدن نشستن، چیکار کنیم؟ بچه‌ها می‌خوایم هیئت داشته باشیم، اینقدر مسئله داریم، سیاه پوش کردن داریم، قضا بدیم یا ندیم، نمیدونم پولشو از کجا بیاریم، کاراشو چیکار بکنیم، برنامه‌هاش چی باشه، سخنراناش چی باشه. این اتفاق تو کودک کمتر میتونه باشه، توی نوجوان خیلی بیشتر باید باشه. یعنی نظردهی برای اینکه هیئت چگونه شکل بگیره، همه‌شو تو نوجوانی باید بندازید دوش بچه‌ها. اساسا ما طراحی هیئت برای نوجوان‌ها تو ذهنمون از قبل داریم، ولی تو میدان نداریم. هیچ، سکوت محض. همه حرفامون از دهان نوجوان میگیریم. تو کودک میگیم یه ذره برنامه داریم، برنامه‌مون اینجوریه. ولی بچه‌ها کی میخواد کمک ما کنه؟ کی تو پول آوردن کمک میکنه؟ مسئول‌ها کی میشن؟ بعد یه سری مسئولیت‌ها اونجا تعریف کنید. تو مسئولیت‌ها بعداً میتوانید بگید که چیکار بشه. شما مدیر کل و رئیس تو دستشویی دارید، مدیر کل و رئیس کفشا دارید، مدیر کل و رئیس پذیرایی دارید، رسانه دارید، تلویزیون، همه چیزها. ببین عنوانا رو دارم چی میگم؟ عنوانها دهن پر کن، بزرگ، کار همون کارهای کف میدونی که هست، و برای اینها یک نماد و هویتی میتوانید تعریف کنید. بچه ها کی مسئول کفشا میشه؟ هر شب یک کسی از گروه تو کودک ها خودتون میتونید تقسیم کار کنید، یعنی برنامه‌ای بدید کمی از بچه ها استفاده میکنید. تو نوجوان ها باید دغدغه فکری ایجاد کنید، بچه ها برنامه هامون چی باشه؟ چجوری بیایم تبلیغات کنیم، هر شب کیا باشن، چجوری فکر کنیم، چجوری جریان تولید کنیم و الی آخر. همه اینها میاد تو حوزه نوجوانی یه مقداری پررنگ‌تر میشه. برای مالی هم همینجور، بندازید رو دوش بچه‌ها چجوری باید پول جمع کنیم، کیا میتوانن برای خانواده پول جمع کنن، کمک کنن، قضا درگیری آوردن. بچه‌ها از کودکی باید یاد بگیرن یک سهمی از اتفاقات دینیشون باید تو خانواده‌هاشون تعریف بشه، نه فقط خانواده خودش، فامیل، اقوام، خیشان و هزار تا کاری که باید بکنید. حالا برای تامین مالی یکی پول جمع کردن خیریه، یکم میتونید کنارش تولیدی داشته باشید. میام تو برنامه‌ها میگم ما یکی از برنامه‌های پیش هیئتمون میتونه تولیدات باشد. یعنی چی تولیدات؟ یعنی که اینها بیان یه مهارت‌هایی رو یادشون بدیم، بگیم بچه‌ها یه هفته مونده به هیئت، دو روز سه روز مونده، فشرده بیاد می‌خواد یه دستبندایی درست کنیم، یه گیره‌هایی، بعد اینا می‌خوام ببریم بفروشیم، ببرید تو خانواده‌هاتون بفروشید، دم هیئت اون موقع شبا می‌فروشیم، یه بخش فروش داشته باشیم، کتاب بیارید بدید بچه‌ها بفروشن، کفیه بیارید بفروشن، محصولات فرهنگی بیارید بفروشن. یه بخش از کارهایی که ما باید بکنیم فروش هاست. منبع مالی هیئت باید دست بچه‌ها باید تولید کننده باشن. حالا یا خیر میارن یا برمیدونم با فروش ها انجام میدن. تمام، برم توی هیئت. میخوام بله عرض کردم توی نوجوانی اینهایی که پررنگتر میشه، کودک یکم میتونه پدر مادرش رو راضی کنه و چیزهای مقطعی تولید کنه و وایسه، مثلا پای کار. اگر زیر 7 سال باشه اینجوری کمتره، از 7 سال به بالا معمولا یواش یواش شکل میگیره. ولی تو نوجوانی شما حتی میتوانید مدیریت دخلم بدید دستش، یعنی اون نگاه و مدیریت و چینش و اینها. تو کودک نه، ما میزو میچینیم، همه کارو میکنیم، میگیم وایسا فقط بفروش. غالبا یه بزرگتری هم میذاریم دیگه، چون اونایی که میان تو هیئت آدمای متشرعی ان، بعضی از متشرعی میگن خرید و فروش کودک جایز نیست، معمولا یه بزرگتر میذاریم که اون بحث شرعیش هم هست. بله خیلی وقت بلند بگیم هیچ نشه. ببین حسین کودک یک ساختاره، یک قالبه، خب، یا هیئت کودک. شما میتونید حسینیه صداش کنید، یعنی یک جایی که هویت داره و همیشه هست، یا یه هیئتی که یه مقطعیه، خب. ولی بله، سن کودک معمولا ما چند مقطع تقسیم میکنیم؟ زیر 7 سال 7 تا 11 سال یا 10 سال 10 تا 18 سال. اما اینها با توجه به دختر و پسر یک کمی فرق میکنه دیگه. یعنی ما مثلا توی دخترها سنین نوجوانی مثلا دیگه 10 سال به بالا حتما میان تو سنین نوجوانی، ولی تو آقا پسرها تا 11 12 سال هم این وقتایی تو نوجوانی نمیان. ما به ویژگی های مخاطبمون نگاه میکنیم. من الان محیط شما رو نمیشناسم که ویژگی های مخاطبتون چه ویژگی، آیا وارد ادبیات نوجوانی چقدر شدن، ولی معمولا این سه تا سن رو ما تقسیم میکنیم. بله بله میگم الان سریع میگم شما بیام سریع تو هیئت. الان دارم دوران 7 تا 11 12 سال و 12 سال به بالا رو دارم عرض کنم تا 16 17 سال که نوجوانی میشه. یکی از برنامه‌هایی که میتوانیم داشته باشیم برنامه‌های حاشیه‌ای هیئته. یعنی چی؟ یعنی اینکه بچه‌ها از الان بنشینید فکر کنید اگر بچه‌های دیگه هیئت اومدن ما چه برنامه‌ای داشته باشیم. مثلا کفش، بچه‌ها وقتی وارد میشن توی هیئت کفششون رو چیکار می‌کنن؟ مثلا تو جا کفشی نهایتا یه نفر داریم میگیم آقا کفش‌ها رو مثلا منظم کن یا مسئول کفش‌داری داریم. نه، بیاید بشینید برای کفش‌ها از زمان ورود فکر کنید، یه دونه پروانه بچه‌ها درست کنیم، توش محتوا بنویسیم، بعد بچسبونیم به همه کفش‌ها، بعد بگیم که هر کی اومد تو هیئت یه پروانه کاغذی چسبیده به کفش‌هاش، بگیم این رزقت بوده. آیا میتوانیم یه چیزی با گیره آویزون کنیم به کفش‌ها، بگیم اینم رفتی خونه ببر مثلا رزق خونت ببین؟ آیا میتوانیم یه ذره گل بپاچیم توی کفشاشون که دارن میرن توی خونه؟ آیا میتوانیم یه کیسه‌ای به کفش آویزون کنیم که توش محتوایی باشه و هر کسی که کیسه کفشش رو وقتی با خودش برد خونه تو اون کیسه کلی محتوای در خانه باشد؟ ببین فقط روی کفش من چقدر الان دارم الگو سازی میکنم و کار میکنم. یعنی بچه وقتی میاد اونجا همش منتظر باشه من کفشمو گذاشتم میخوام برم، کفشم امشب چه اتفاقی براش میفته. و هر گروهی اگر گروه بندی شدن بچه‌ها باید بدونن چگونه میخوان رو کفشه بره، زنبور میشینه، پروانه میشینه، پاپیون میزنید، نمیدونم هر کاری که با این کفشه میکنید. من یکمیشو شروع کردم، بقیه‌شو شما فکر کنید، میشه اون کفشه. بله ببینید ما یه برنامه داریم بهش میگیم برنامه اصلی، که بهش میگیم سخنرانی و اون برنامه هیئت قالبی که بوده. تلاش ما همیشه این بوده که اساساً تو کودک و نوجوان اگه برنامه اصلی هم داریم اختصاصی به خودشون باشه، اصلا تو برنامه اصلی نمیبردیمشون. چرا؟ چون اون سخنران خیلی عامه، یواش یواش حوصله‌اش سر میره، خسته میشه. و برای اونها یه برنامه اصلی داشتیم که سخنران و مداح همونطوری دعوت میکنیم، همونطوری بهش هویت میدیم، همونطور شکل بهش میدیم، و یه برنامه‌ای هم که اینا فرعیاشو و حواشیشو دارم میگم. ولی شما میتوانید بگید نه من برنامه اصلی ام، ولی اینکه یک برنامه سخنرانی دارم از یه ساعتی به ساعتی به بعدم میگم برید تو هیئت شرکت کنید، این اشکال نداره که اون اتفاق رقم بخوره، بستگی حالا به اون ظرفیت هیئتتون داره. ولی اون هیئت بودنه رو من رها نکردم چون ساختارش برای بچه مهمه. بله اشکال نداره، هیئت خودشونو دارن دیگه، جمعشون کردیم داریم به خودشون هویت میدیم. نمیدونم بهش فکر کنید. حالا ما مدل های مختلف، ما حسینی نوجوان میگفتیم یا پاتوق باحال نوجوان های مثلا امام حسین، بعد میگفتیم خودشون اسم میذاشتن هویت. ببینید هر چقدر به اون کار هویت بدید انگیزه داره. بچه احساس میکنه میخوای نگرش داری، هویت هم نداره اونجا، میگه ببخشید خانم من بزرگ شدم، چرا میخوای منو نگه داری؟ احساس فوش دادن بهش داره میکنه، احساس میکنه دارید شما یه چیز دیگه بهش میگید. ما باید بریم فکر کنیم نه عزیز دلم، ما خودمون چون تو گفتی داریم، یک تو بزرگی داری یه کار دیگه میکنی. بله بله اینو میتونیم بگیم. بله اون اصلا اون هویت، اون دعوت این کارو داره میکنه، هی هویت بخشی است. بله من اجازه بدید سوال. بله همون اولش عرض کردم دیگه، گفتم اون جدایی مادر و کودک خوب نیست، ما مادر و کودک رو داریم. ولی الان نسبت به خردسالی صحبت میکنم، کار مادر و کودک و هویت. اجازه بدید من تو برنامه برم، ببین من کلا یه 17 دقیقه دیگه وقت دارم.
خیلی عذرخواهی میکنم. بله اجازه بفرمایید تمام مطالب رو استاد بفرمان، ان شاءالله انتهای برنامه فرصت برای پرسش و پاسخ هست، تقاضا میکنم.
چون این 17 دقیقه رو نگم برنامه ها میمونید با
بله،
سرعت
حیفه، واقعا حیفه.
این شد بحث بیرونی و حاشیه‌ای که میتونه داشته باشه. میتونید گروه گروه کنید، بچه‌ها برای اون رزق‌ها کار کنن، برای کفش‌ها، برای خانه و چیزهای از این قبیل. وقتی اینو گفتم یعنی یکی از فعالیت‌ها میشه فعالیت در خانه. یکی از کارهایی که ما میتواله هیئت ما بکنه، هیئت فقط داخل هیئت نیست، از این ساعت تا این ساعت ما هیئت در خانه هم برنامه داره. نمیتواند هیئت برای خانه‌اش برنامه نداشته باشه. چیکار باید بکنه؟ یکی از کارهایی که هیئت در خانه میکنه تو خردسالی همین اتصال مادر و کودکه، تو بزرگسالی تلاش میکنه نوجوان در خانه یک کنش‌های انجام بده، به خصوص تو این تابستان که اوقات فراغتش خیلی زیاده. مثلا تو خردسالی چیکار میکنیم؟ ما تلاش میکنیم مادر و نسبت‌هاش رو با این کودک بیشتر کنیم. نقشه گنج خونه میدیم. تو نوجوانی نامه میدیم به بچه‌ها برن بخونن. نامه رو باید بره تو خونه بخونه، برای ما جواب بیاره. نامه هم اینجوری یه دفعه نمیگم آقا پست چی بیاد به همه نامه بده. نه زینب، فاطمه، محدثه، مثلا فائزه، شما سه تا امروز نامه دارید. نامه رو میبره خونه، باید جواب بیاره تا فردا. اون نامه یه گفتمانی رو داره میبره جلو. یه بخش از مطالعه کردن، نه دیگه اجازه بدید آخرش. یه بخش از مطالعه کردن ها، یه بخش از، حالا ما یه دوره‌ای رو داشتیم جدا بعداً بشنوید، به نام یخچال خانه ما. ما میگفتیم مادرها توی یخچال تو خونه آدم‌های تربیتی آخرین کاری که میکنه غذا سرد نگه میداره. یه عالمه کار ما رو یخچال میکنیم. اما از اون نقشه گنجی، اما از اون سفره قرآنی، اما از یه عالمه کارهای دیگه جای خودش. یکی از کارها برای خونه‌ها باید برنامه داشته باشید. یکی از کارهای خونه چیه؟ پست خانه و نامه و نامه‌نگاریه. یکی از کارهای خانه بازی‌ها و برنامه‌هایی که مادر با کودک با هم دیگه دارن، اما از قصه گفتن‌ها، سوال پرسیدن‌ها، مجله تولید کردن. حالا تو برنامه‌ها میام میگم کار در خانه‌ش هم میگم. تمام توی هیئت. توی هیئت که ما میایم یه سری برنامه اصلی هیئت مثل همون سخنرانی که حتما به سخنرانش فکر کنید. اشکالی هم نداره، حتما نیازی نیست روحانی ملبسی مثل بنده باشه. اگه خواهر بزرگوار توامند صحبت کنه نوجوانی رو هم میشناسید دعوت کنید، ولی براشون خواهر بزرگوار بشینه مطالعه کنه، بشینه فکر کنه، رو ادبیاتش کار کنه، رو موضوعات کار کنه، چجوری من صحبت کنم که بتوانم برای عرصه باشم. حالا مداحی و برنامه‌هاش و نوجوانی جای خودید. اما ما یه هیئتی که می‌خوایم شروع کنیم، شاید این برنامه اصلیمون یه ربه، ولی تو این دو ساعت چیکار می‌کنیم؟ یک ربع یک ربع برنامه داریم. یکی از برنامه‌های ما هیئت کتابه. هیئت کتاب چیه؟ با همدیگه جمع میشیم. امروز چند تا کار میکنیم. یکی روایت کتابه. بچه‌ها کتاب‌هایی که تو خونه خوندن رو امشب یه نفر دو نفر اون کتاب رو روایت میکنه، توضیح میده خوب بود خوب نبود، چه کتابی بود، چرا اینجوری بود. دوم قرائت کتابه. بچه‌ها یه کتابی رو با هم بازش میکنیم، هر کی یه صفحه رو میخونه توضیح میده، این کتاب رو مطالعه میکنیم. سوم باشگاه باحال کتابخوان‌هاست. حالا ما بهش میگیم کتابخوارها، که آخر دهه معمولا ما میبینیم کتابخوار اعظم رو میگفتیم، یعنی کی بیشتر از همه خورده خونده گفته برده جلوتر. اون باشگاه باحاله اینه که بچه ها امروز چه کتابهایی رو دارید میخونید میبرید انجام میدید، اونهایی که گروه میشن با هم دیگه بیشتر میخوان مطالعه کنن. اگر کسی میخواد بیاد عضو باشگاه باحال کتابخانه هیئت ما بشه، به این راحتی نیستا، قانون داره. متعهد باید باشه روزی 100 مثلا 50 صفحه بخونی، این رو بنویسی، این کارو بکنی، از اینجا هم باید ببری. ما یه دونه کتابخانه عریض و طویلی نداریم، کلا شاید 20 تا 40 تا 50 تا مثلا کتاب بیشتر نداره، ولی بهش گفتیم سفیر کتاب. یعنی چی؟ یعنی کتابو که از اینجا برداشتی، اولا زینب خانم بردی خونتون یه چسب کاغذی پشتش میچسبونی، از این چسبا می‌نویسی زینب در این تاریخ برد داره میخونه. یه دفترچه به این کتابا ما آویزون کردیم، تو این دفترچه گفتیم زینب خانم اینی که خوندی نظر تو و این گفتمان تو اینجا می‌نویسی، خلاصش چی بود، نظرت چی بود، به نظرت خوبه، توصیه می‌کنی نمی‌کنی. ببین دارم تحلیل و تفکر رو یاد میدم و توضیح نمیدم دارم چی کار می‌کنم، تونتون دارم قالب‌ها رو فقط میگم. خود شما ذهنتون رو ببرید تو این عرصه. بعد الان کتابخونه‌های ما رو تو هیئت نگاه بکنید، بچه‌ها که نگاه می‌کنید الان 5 سال این کتاب گذشته، نگاه می‌کنید به دفترچه‌اش، آ چقدر خونه‌های افراد مختلفی رفته، چقدر نظر نوجوانیه، چسبه کاغذی که پشتش چسبونده، بچه نگاه میکنه اوه 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 این همه بچه های محله ما این کتاب بردن خوندن در این تاریخ ها. 2 سال دیگه 3 سال دیگه به این کتابخونه قیمتی میتونید نگاه کنید، هم هر کتابی خونده شده نظر داده شده، هم معلومه کی برده و چجوری خونده. سفیر کتاب ما بهش گفتیم، یعنی کتاب سفیر خانه های ما میشود. حالا توی اون روایت کتاب، کتاب از خونهشون میتونن بیارن، کتاب هدیه کنن، اشتراک. یکی از کارهایی که ما میکنیم امانت کتابه، یعنی کتابهات رو بیار با دوستات به اشتراک بگذار. ما یه تحلیل میکنیم، تبیین میکنیم کتابهامون، کتابهای در گردشمون. خود هیئت کتاب یک هویت بسیار مهم گفتمانیه، هم یک زمانی برش تو هیئت داریم میذاریم، هم در خانه داریم بهش هویت میدیم. خیلی هم نسبت به هیئت کتاب بهش سخت میگیریم، یعنی کسی تو باشگاه کتاب بخواد بیاد خیلی برش سخت، کارت میدیم هویت روش کردنه و الاخر. بخش دوم، یکی از کارهایی که ما میکنیم تولید محتوا به عنوان نشریه یا مجله است. اون مجله یا نشریه باحال نوجوانی چیه؟ 2 جور میتونه شما نشریه یا مجله تولید کنید. یادتونه این روزنامه دیواریای قدیم که شکل میگرفت تو مدرسه هامون، الان کم رنگ شده، اینا خیلی مهمه. از ابتدا میتونید بگید بچه ها از امشب بیاید گروه بندی بشیم، یا از قبل از دهه محرم که گروه بندی کردید، هر کسی یه گروهی باید یه محتوایی رو انجام بده. محتواش هم یه موضوعی میتونید بدید، اسم اون مجله و نشریه با خودش. حالا اینکه چی باشه محتواش، میتونه دوستی باشه که ببرید تو دوستی‌های مثلا کربلا اینها، یا میتونه یه آدم باشه، هر ابن مثلا زیاد رو بده آقا در بیار، هر چیکار کرد، آدم معرفی کنید، آدم های لشکر امام حسین، آدم های لشکر عمر صد، و یا اصلا اتفاقات حادثه کربلا. اما اون بچه باید چیکار کنه؟ یه نشریه دیواری تولید بکنه، و ما این نشریه ها را روز بعد از عاشورا به نمایش میگذاریم، ولی هر روز یه رو 20 دقیقه باید بیان نشریه شون رو کامل بکنن، که توش مصاحبه داره، توش متن داره، توش محتوا داره. بالاخر ما اومدیم یکم حرفه‌ای ترش کردیم، دیدیم بچه‌ها خیلی توانمندن، اومدیم نشریه‌مون رو دیجیتال کردیم. یعنی بچه‌ها گفتیم بچه‌ها تولید که باید بکنید محتوا رو در بیارید، ولی بهش یه ساختار دادیم، بگید این ساختار بچه‌هاست، میشینن داستان تولید میکنن. هر گروهی باید آخر دهه به ما یک مجله بده، حالا یه اسمی براش بذارید، مثلا مجله نوجوانان عاشورایی. اینا یه مجله تولید کردن دیجیتال، تو کانال هیئت میذاریم، به اشتراک همه هم میذاریم. که من که درخواستم اینه هر کدوم از اینهایی که تولید کردید بی زحمت بفرستید به اشتراک بگذاریم، همه استفاده کنن. یعنی این مدل ها توی جهاد تبیین جنگ روایت هاست. یکی از کارهایی که نشریه و مجله میکنه این تبیینه. من این کلاسی برای خانم های شریکت الامام داشتم، یعنی همسران روحانیون مستقر سازمان تبلیغات، بود 4000 روحانی مستقر داره سازمان تبلیغات، برای همسران اینها ما یه دوره هایی داشتیم. یکی از کارهایی که ما توی ماه رمضان کردیم به همه خانم‌های طلبه گفتیم، خانم‌های روحانیون، که شما تو محلتون که دارید فعالیت می‌کنید توی 5 6 خط 10 خط نهایتاً اون از زندگی از فعالیت کاری که می‌کنی اینا رو بنویس. اینا نوشتن، ما هیچ کاری تغییری روش ندادیم، جمع کردیم، مرتب کردیم، تبدیلش کردیم به یه جزوه. خودش چند تا کتاب مثل زن آقا شد. از روایت‌های خانم‌هایی که توی میدان چقدر دارن زحمت می‌کشن مثل شماها. یعنی داره با بچه و با سختی و با گرفتاری جهاد میکنه. این شده اون مجله، اون جزوه. اینا برید مطالعه کنه، بره انجام بده. پس یکی از چیزها چی شد؟ نشریه. یکی پست نامه رو گفتم. نامه چی عزیزان؟ ببین ما مکاتب رسول رو داشتیم، مکاتب اهل، نامه های اهل بیت رو داشتیم. ببخشید آقا امیرالمومنین چرا نامه 31 که نهج البلاغه رو نوشت؟ آقا امام حسن نبودن که بودن، که اگرم نبودن وای میستادن برمیگشتن، میخواستن تو تاریخ بمونه. خب بیانات و خطبه هاش هم تو تاریخ مونده. چرا نامه نوشتن؟ چون خود قالب تربیتی یکی از ویژگی نامه است. ما یکی از کارهای مهمی که اومدیم تو دوران کرونا تو مدرسه هامون انجام دادیم، به مربیا گفتیم کی گفته حضوریه و حالا حضوری نیست، غیر مجازیه. ما یک گام سومی هم داریم به نام غیر حضوری. این دوگانه حضوری مجازی، این کی گفته این دوگانه است؟ غیر حضوری هم داریم، یکیش میشه نامه. به مربی ها گفتیم مربی ها برای 10 تا دانش آموزی که ندیدید بی زحمت نامه بنویسید، فرستادیم در خونه هاشون. اولین بار که نامه رفت در خونه بچه‌ها، بچه نوشته بود خانم مربی که من شما ندیدم، شما دیوانه اید در ما نامه نوشتید. تو این عصر تکنولوژی اصلا من تا حالا تو زندگیم نامه پستچی در خونمون نیومده. بعد همون نوجوانه که اولش شوکه شده بود و اینقدر براش جریان بود، آمد جوری ارتباط گرفت. ما الان یه قفسه از هدایای بچه‌ها داریم که برای مربیانی که هیچ وقت ندیدن فرستادن. و اینها با هم حالا چجوری باید نامه بنویسیم؟ اولش به چهل باشه، دوستی باشه، دست به قلم باشید، یواش یواش داریم اون نظام فکری رو پیش میبریم، ما رقم میزنیم. تو رو خدا هم شعر میخواد بنویسید، ای نامه تو بهترین سرآغاز، اینا هم ننویسید. تو من یه بار با همه تیم دوره تربیت مربی بود به خانم ها گفتم یه نامه بنویسید، همه همین شعر رو نوشتن، یه چهار تا شعر هم حفظ کنید، چهار تا شعر جدیدم ببینید. این نامه خیلی مهمه. حتی اگر شما بخواید وقتی کار بکنید روی عرصه تربیت یا هیئت، ما یه وقتی رو داریم پستچی میومد توی پستخونه جواب نامه های محتون محل خیلی راحت تره، جواب نامه ها رو جمع میکرد و نامه هایی که باید میداد رو میداد و بعد شما یه عالمه کار دارید بیرون هیئت که این نامه ها رو پاسخ دهید. گام بعدی، یکی از چیزهایی که ما داریم هیئت رسانه است. ببینید ما چند تا ادبیات داریم تو بحث رسانه. بعضیا میگن تو رسانه سواد رسانه ای آدم ها رو زیاد کنید، یعنی بچه ها چون چیزی را نمیدانن اشتباه میکنن. اینجوریه؟ من یه آقایی بود با آقا بچه‌مو ول کن، من خودم 60 سالمه گرفتارم بابا، اینا که میگه همه رو بلدم، خودم رو چجوری نجات بدم؟ ما یه عالمه پزشک داریم، میدونن سیگار کشیدن ضرر داره، سیگار نمیکشن. بالای 50% از پزشکا یه آماری دیدم که سیگاریه. خب این چیه؟ پس لزومن سواد مشکل را حل نمی کنند. ولی ما تو دبیرستان کتابای سواد رسانه‌ای هم همینجوری داریم آموزش میدهیم. ما یه بحثی داریم به نام تربیت دینی، یه بحثی داریم به نام آموزش دینی. بعضی ها فکر میکنن اگر داده های دینی آدم ها زیاد بشه اینها آدم های دینداری میشن. این آموزش دینیه نه تربیت دینی. حالا نمیخوام برم تو این بحث، فقط تو رسانش میگم ما چیکار کنیم مشکل بچه‌هامون رو تو رسانه حل کنیم. یکی از راهاش اینه که بچه‌هامون رو به جای مصرفگری توی رسانه به تولیدگری تو رسانه تبدیل کنیم. یعنی بچه‌ها نرن هی بجن توی این فضای مجازی، توی اینستاگرام، توی واتساپ، توی نمیدونم این ور توی اون ور، فقط بچرخند و کار خودشون انجام بدن. نه، بچه‌های ما باید برن در فضای مجازی، اگرم خواستن برن تولید بکنن، در یه حد محدودی بزنن بیان. یعنی چه تولید بکنیم؟ یعنی مثلا اگر خواستن بچه‌های ما تولید کننده بشون، یادشون بدیم چجوری پادکست تولید کنن، یادشون بدیم چجوری فیلم تدوین کنن، چجوری نمیدونم انیمیشن تولید کنن. ما یکی از کارهایی که هیئتمون انجام میداد اسمش بود رادیو هیئت. اون نوجوانان، حتی کودکان، توی هیئت کودکان و اون نوجوانان میگفتیم بچه‌ها، تو کودکان میومدیم یه متنی میذاشتیم بچه‌ها یه ذره بخونید، خودمون تدوین میکردیم میذاشتیم تو کانال هیئت، یا میگفتیم بچه‌ها انجام بدید، یه وقتی بعد دور هم میشستن میخوندن. ولی تو نوجوانان میگفتیم گروهی، شما برید رادیو هیئت فلان تولید کنید، شما یه گروه، شما یه گروه، شما یه کلیپ تولید کنید، شما یه کلیپ تولید کنید، شما یه کلیپ دیگه تولید بکنید. هر کسی یه کار جداگونه ای انجام میداد. پس روی پادکست ها، روی تولید فیلم ها، انیمیشن ها، پوستر ها، اما از آموزشی، تولید کردن، دستاوردهای انقلاب، نظام، جهاد، تبیین، همه اینها میتونید انجام بدید. من تون تون میگم برم اتفاق بعدی. گام بعدی که خیلی برای ما مهمه و ما انجام نمیدیم، قصه گوییه. قصه گویی خودش چند تا اتفاق رو میتونه رقم بزنه. یکی این که بچه‌ها ما برای شما تو کودکان یه قصه ای میگیم. این قصه میتونه ساختگی باشه، میتونید از یه قصه خوب بیان کنید. قصه گوهاتون خیلی مهم میشن ها. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا و یه مهربون هیچ کس نبود. شنگول و من یه بار یک دهه محرم شنگول و منگول و حبه انگور رو برای تعدادی بچه‌ها گفتم که همش به روز بود، اومدن به موبایل گرگه اومد نمیدونم وای فایشون رو چیکار کرد، بعد آوردم بعد تسلش کردم به یه درس‌های کربلا. اون ذهن خلاق شما میتونه بسازه که چگونه اینها رو میتوانید به هم دیگه نسبت ایجاد کنید با توجه به مخاطب. پس یکی از کارات میتونید خودتون قصه بگید. دوم میتونید قصه رو بگید، نصفشو نگید. بچه‌ها برید بسازید، فردا بیاید شما بگید برام، شما بقیه‌اش رو بگید و بنویسید. سوم قصه عروسکی، یه عروسکی میاد قصه میگه، این قصه های عروسکی. چهارم قصه نمایشی، از خود بچه‌ها استفاده کنیم، نمایش هایی رو بگیم. خود نمایش یه قالبیه که شما توی هیئت میتونید داشته باشید، یعنی قبلش گریمی یه درسی هر گروهی امشب یه نمایشی بازی کنه. وقتی که نمایش ها شد بتونید همه درس های کربلا رو تبدیل کنید به نمایش ها. یادتونه حضرت آقا گفتم من این فیلمه رو که دیدم نگاه هم به اون یه سری تاریخ های اسلام عوض شد. خونده بودم ولی وقتی میبینه آدم یه جور دیگه میشه. خیلی از تاریخ های اسلام و وقایع را شما میتوانید تبدیلش کنید به یه نمایش. بچه هایی که هم بازی میکنن خوب یاد میگیرن، بچه هایی هم که میبینن خوب تو ذهنشون تثبیت میشه. ما یه بخش از کار هیئتمون میشه نمایشه. یکی دیگر از اونها هم میشه پرده خانی. بابا جون یه دونه پرده درست کنید خودتون، بیاید بگید آخرام نقاشی هم بر اساس پرده خانی باشه. بیاید شروع کنید بر اساس این پرده خانی یه قصه ای را بگویید. ببینید قصه چقدر ظرفیته. خود قصه هر رو الان بخوام ببرم جلو. یکی دیگر از کارهایی که ما توی هیئت غیر از قصه میتوانیم انجام بدهیم، عرضم بزرگ خدمتتون، بسترهای مهارتی بود که گفتم. ما بیایم تو بچه‌ها با توجه به اینکه سال تولیدم هست، اینها باید آینده و جریانی رو بسازن، یک سری مهارت آموزی‌هایی رو داشته باشیم. توی این جور اتفاق‌ها مادرها بسیار می‌توانند دخیل شن. اساساً تو ذهنتون باشه عزیزان، مادر رو هر چقدر با هیئت دخیل کنید رشد کردید. چه تو کودک که تلاش کنید مادر و کودک بیان یه بخش توی هیئت شرکت کنن، بعد مادر بره جدا بشه. یعنی مادر میخواد روزه رو گوش کنه، مادر روزه تو بعدن برو اونجا، ولی الان که مادری بی تو سخنرانی ما شرکت کن، تو برنامه‌های ما شرکت کن، با بچه‌هات بازی کن، با بچه‌هات قصه گوش کن، ببین ما چیکار میکنیم. در واقع داریم مادر رو هم رشد میدهیم. اگرم مشاوره داری، خانم مشاور این بغل وایساده داره به شما مشاوره میده. اما مادرها رو هویت بدید. تو سنین نوجوانی به بچه‌ها بگید مادراتون رو دعوت کن. بچه‌ها یه مقدار خجالت می‌کشن بزرگتراشون رو بیانن. هی دوست دارن هویت فردی داشته باشن. نه، مادراتون هم دعوت کنید. به مادراتون هویت بدید. بچه‌ها باید خودشون این کار رو بکنن. میتونید تو این برنامه‌ها ببرید. یکی از کارهایی که میتوانید داشته باشید، پس چون این مهارت آموزی‌ها، مادر خیاطی بلدی این سه تا دختر رو یاد بده، شما نمیدونم گلدوزی بلدی، آشپزی بلدی، غذا اصلا غذا پختن‌ها خودش محوره. تو رو خدا هی قیمه و قرمه ندید. امشب این گروه باید فینگر فود و سیب زمینی بده، هیچ ویژگی دیگه هم نداره، ساده ترین غذاها رو. من یک بار به یه هیئت نوجوانانی که خودمون داشتم به بچه‌ها گفتم بچه‌ها هیئتتون نهایتاً به ازای هر کسی 1000 تومان بیشتر نمیتونید برای شام خرج کنید و غذاتون باید به یه گونه ای باشه که تو ذهن ما برای همیشه بمونه. تو در و دیوار میزنن چجوری پذیرایی بکنن که تو ذهن‌ها بمونه. از نون و پنیر و خیار و گوجه گرفته بودن که با این سیخ‌های کبابی اینا رو برایشون تبدیل به رولت کرده بودن. من چیکار کرده بودن؟ نفر یه دونه از اینا میدادن. کوکو سبزی، کوکو سیب زمینی، کوکو فلان، نمیدونم اینا. بشینید فکر کنید. ما مادر ما یادم میاد تخم مرغ همون نیمرو رو با 40 تا اسم به ما میخورون. خب شما بلدید دیگه از این کارها انجام بدید. این چجوری میتونه مدل باشه، جذاب باشه، قالب و اتفاق رو اینو یاد بده. من وقتم تمامه. مسئولیت دادن ها خیلی مهمه عزیزان. یکی از کارهایی که باید بکنید، نقش ها و مسئولیت ها رو به بچه ها واگذار بکنید. همه مسئولیت ها، سود، نمیدونم ورودی، پذیرایی، جمع کردن، تمیز کردن، سرویس های بهداشتی که مثال زدم، ما یه وقتی بحرانمون سرویس های بهداشتی بود، من بعداً تبدیلش کردم به این که اونجا بشه از به بچه‌ها گفتم همه خادمیا اینه، ولی کسی که یه سال خادم باشه انقدر دستش خوب باشه اجازه میدم دستشویی بشوره. بعد بچه‌ها دیگه سر کله میشکستن چون دیدن انقدر دستشویی مهمه. بعد گفتم کسی که میخواد بره دستشویی هم بشوره اینجوری نیست که، باید زودتر بیاد صورتش هم ببنده، فقط چشاش پیدا باشه، ریا نشه، فلان نشه. کلی برای سناریو تولید کردم. یواشکی میومدن صورتاشون رو میبستن، میرفتن دستشویی میشستن. همین بچهای تخسی که تا 2 دقیقه پیش داشتن اونجا کثیف کاری میکردن، الان تخسترین بچهای ما تا 2 سال دیگه برای هیئت کودک ما سرویس بهداشتی رو رزرو کردن. یعنی شما میتونید به اون هویت بدید، وقتی بهش ماجرا بدید، سناریو بدید، اتفاق بدید، میتوانید این اتفاقا رو رقم بزنید. یکی از کارهایی که مربی‌ها و عزیزان هیئت هم میتونن بعد از جلسات بشید با همدیگه مباحثه کنید، با همدیگه بشینید کارها رو پیش ببرید. من وقتم تمام دیگه ادامه نمیدم. اما کانال، یه کانالی من در تلگرام بله و ایتا دارم، اسمش ادساین زنگ اوله، زنگ اول، یعنی این زنگ اول رو برای یه نفر بفرستید ادسان زنگ اول بزنید روش میره تو زنگ اول، تمام. این میشه کانال ما، بذارید توی دهه بشه، فعلا میذاریم توی دهه برای اشتراک گذاری همه محتوای همدیگه. یعنی هر کسی هر مدلی هر محتوایی که داره به درد هیئت کودک و حسینی کودک میخوره میریزیم این تو. اگرم خواستید برای من بنویس بفرستید ادساین حامد تقدیری، چه تو بله، چه تو تلگرام، چه تو ایتا، ادساین حامد تقدیری برای برام بفرستید، من همینو تون تون بارگذاری میکنم، یا حالا تو کانالم باز عزیزانی که ادمین رو میذاریم میگیم که اونها هم باز بذارن. بذارید اینجا رو ما میذاریم فعلا برای این که توی دهه محرم هر کسی هر محتوایی داره، حتی عکس کاری که انجام میدید، گزارش یه مدل کاری کردید از پذیرایتون، از رزقاتون، از فعالیتاتون، اینا همه رو میتونیم اینجا بذاریم و دیگران استفاده کنن. در حد یکی دو تا سوال اجازه بدید جواب بدم و تمام پر.
تمنا میکنم. بفرم.
اون خانم آخریه، ببخشید چون زودتر. بله بفرم. ببینید بچه ها به میزان کاری که براشون اهمیت داره براش وقت میذارن. بچه‌ها اتفاقا بسیار وقت دارن. چرا میگن وقت نداریم؟ چون این کار براشون مهم نیست، میخوان بگذرونن برن به اون کار خودشون برسن. شما یه دونه رسانه بذارید، یه پادکست بگو تولید کن، نصف شب تا 3 نصف شب میشینه تولید میکنه. من نوجوان داشتم توی هیئت گفته تو رو خدا امشب اینجا بمونم بخوابم بتونم بقیه‌اشو تولید کنم. و تو اروپا اساسا این چیزایی براشون مهمه، اصلا برای بچه‌های انقلاب اسلامی اینجوری نیست، از کلاس ها و برنامه ها. ولی همون ها وقتی بهش اهمیت دادیم، یعنی شما بهش هویت بخشی، به اون اهمیتی که شما کار میکنید، اون میاد میچسبه به کار رو پیش میبره. بله. میپرسن اگر یه منبری خواستیم دعوت کنیم زمان استانداردش چقدره؟ تو منبری اولی نکته بگم، بعضی وقتها بعضی از روحانیت یا بعضی از منبری ها خاله شادونن، این به درد نمیخوره ها. یعنی ما یه خاله شادونه انگار نداشتیم، ورداشتیم لباس روحانیت تنش کردیم، خاله شادونه ورداشتیم اووردیم. یعنی هر جلف بازی که باید میکرده مثلا باید این کار انجام بده فکر میکنه. نه، روحانی روحانیه، سخنران سخنرانه، ادبیات ها کودک و نوجوان میشه. این که چجوری هم باید سخنرانی کنم اونم باید یاد بگیرم. من یه وقتایی کلاس داشتم برای کودکان تو اتریش، همین 7 تا 12 سال، 3 ساعت توی سالن اینجوری 300 تا چسبیده به هم، همه تخس، یعنی یه دونه شون فقط من دستکنم تو جیبش انقدر تشتک و کش آورده بود بزنه تو پس کله بچه ها. خب این ببینید اینو چجوری میتونه 3 ساعت نگه داری؟ باید به یه مدلی برسید. یکی از مدل‌هایی که ما انجام میدادیم مثلا اولش همین میگودیم بگو یا علی، بگو یا حسین، فریاد زدن و صدا دادن و همینجور گفتن باعث میشه آدم ها خسته میشن دیگه میشینن. دیدید معلم ها میگن که آقا اینقدر حرف زدم خسته شدم، انرژی گیره. من چون فضا نداشتم اینا رو راه ببرم. بعد برنامه های دیگه که چجوری اینها رو درگیر کنم 10 دقیقه. ولی کودک و نوجوان چون خودش تولید میکنه یه مقداری انگیزه داره، ولی اساسا یک روب به یک روب باید برنامه تغییر کنه. بیشتر از یک روب کشش نداره. ببینید ما معمولا حتی تو اروپا زیر 7 سال رو با هم استفاده میکردیم، ولی 7 سال به بالا رو دیگه جدا میکردیم. بله دیگه اونو جدا میکردیم و کودک و نوجوانش جدا میشد. بله اینجا جایی ندارم نشون بدم. میخواید من اسپلش رو میگم؟ @ZED. یه لحظه از روش نگاه کنم. تا یه میاد بالا یه سوال رو دیگه میتونید. بله. ببینید دادن هدیه و جایزه مجازه، ولی خیلی بچه ها را هدیه زده نکنید. ببینید ما اینا رو میدادیم. یه مسجدی من رفتم بازدید کردم توی یکی از شهرها، پر دانش آموز و کودک و نوجوان بود. یه خیر موقوفگر خوبی یه درخت گردو وقف کرده بود، بعد از نماز به بچه ها دوتا گردو میدادن. اونایی که بزرگ شده بودن تو بچگی هاشون گردوهاشون رو گرفته بودن، حالا عادت کرده بودن. بچه ها بعضی وقتا بهانه هایی رو نیاز دارن، ولی پولکی نشن. الان بعضی وقتا ما هیئت ها میگه حاج آقا دقیقاً چی میدی من بیام هیئت؟ اون هیئت بغلیه اون داره خودکار میده، شما شکلات میدی پس من نمیام. نوجوانم همینجور. نوجوان بیشتر ببینید دنبال این هست که خودش کنشی انجام بده. من اساسا یه مدتی به مربیام برای اینکه یاد بگیرن، نه که هیئت ندیم شما بدید، ولی به مربیانی که داشتم گفتم شما ممنوع هدیه دادنی که یاد بگیرید بدون هدیه چجوری میتونید بچه‌ها رو جذب کنید. ما هی داریم بهانه هدیه میبریم جلو، بچه‌ها رو شرطی انجام میدیم. من آدرسو بگم @ZANGEAVAL @ZANGEAVAL میشه زنگ اول. به اینو سر جستجو نکنید، گفتم یه @ زنگ اول برای که دوستاتون یا تو اون چیز خودتون بفرستید. @ زنگ اول بعد روش بزنید میره تو کانال. این همین چیزی که ایشون گفتن، من چون بلد نیستم تکرارشم بکنم بعدن از ایشون بپرسید. بله؟ نه حامد تقدیری جی اچ هم هست. انشالله که موفق باشید. سلامات خدا.